در 68 روز جنگ شماره کشته شده های جانب فلسطینی از 18,000 نفر گذشت که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند. در این بین جانب ها به مدت یک هفته آتش بس اعلان کردند و بعد از پایان این مهلت درگیری ها دیگر باره از سر گرفته شد. تلاش های کشورهای جهان و سازمان های بین المللی برای پایان این جنگ هنوز به نتیجه بوده است. اسرائیل می گوید تا آزادی گروگان ها و از بین بردن حماس جنگ را ادامه می دهد. حماس هم می گوید که در برابر حمله های اسرائیل استادگری خواهد کرد.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
قفس برای مهاجران، محدودیت های بیشتر در روسیه بیانگری چیست؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. وزارت کارهای داخلی روسیه در عرصه مهاجرت کاری معیارهای نو پیشنهاد میکند. نظام زندگی تحت نظارت. در این مورد پایگاه خبری روسیه روز 28 نوامبر گزارش دادند. این معیارهای تازه نسبت به شهروندان خارجی که برای اقامت در روسیه اساس ندارند یا هنگام درآمدن به این کشور معلومات نادرست میدهند پیشنهاد شده است. در صورت قبول قانون، شخصانی که در قلمرو روسیه بدون اساس قرار دارند از حق ثبت دولتی، صاحبکاری انفرادی، گرفتن اموال منقول و غیر منقول، کشادن حساب بانکی، ثبت ازدواج، انتقال پول، راندن ماشین و غیره محروم می شوند. پیشنویس قانون تنها بخشی از کارزار است که از بهار امسال در روسیه ادامه دارد. از آن زمان به این سو مهاجران در مسجدها، باشگاه‌های ورزشی، ساختمان‌ها و موضع‌های تجمع آدمان مورد بازداشت قرار می‌گیرند. اقدام ضد مهاجران با کارزار گسترده اطلاعاتی امراه است که سیاستمداران سطح گوناگون، شخصیت‌های مطرح و ورزشگران را در بر می‌گیرد. چند نمونه: والری فادیف، سردار شورای حقوق انسان، پیشنهاد کرده است کودکانی که با زبان روسی صحبت نمی‌کنند با مکتب پذیرفته نشوند. کریل کابانوف، رئیس کمیته مبارزه با فساد، خواهان تنظیم مقررات رفتار مهاجران در مکان‌های اجتماعی شد. الکسی ژوراولوف، معاون اول کمیته دفاع دومه دولتی، پیشنهاد کرده است آنهایی که شناسنامه روسیه دارند به زور به خدمت سربازی برده شوند. میخائیل ماتوییف، وکیل دومه دولتی از حزب کمونیستی روسیه، ایجاد بتالیون‌های تاجیک و فرستادن آنها را به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرده است و اینچنین در چند اقدام ضد مهاجران دست دارد. سرگئی میرونوف، رئیس حزب روسیه عادل، گفته است به همه کشورهای آسیا مرکزی نظام روادی جاری شود. این سیاستمدار روس اینچنین میخواهد خانواده های مهاجران را به مسئولیت جمعی بکشد که قانون های روسیه را نقض کردند. پاتریارخ روس کریل نیز در این موجز دی مهاجرت اشتراک پررنگ دارد. با باور او، مهاجرت بی نظارت برای فرهنگ و سنت روسیه تهدید میکند. در پیش بردن کارزار ضد مهاجرت، پایگاه‌های خبری ملی‌گرا به مانند سرگرد اشتراک فعال دارند. در تورنمای آن بیشتر از 100 مطلب ضد مهاجران نشر شده است. اینچنین صحیفه مگاناسیونال در تلگرام نوشته‌های راست افراطی را به طور فعال نشر می‌کند. جالب این است که این مطلب‌های بیگانه ستیزانه همراه نوارهای پخش می‌شوند که شهروندان عادی به گمان غالب با آنها دسترسی ندارند. جنبشی به نام جامعه روسیه در موج ضد مهاجران سهم مخصوص دارد که خود را به عنوان نگهبان سنت های روسیه معرفی میکند، اما در عمل در وقتی حمله های پلیس روسیه به مهاجران پیدا میشود، نمایندگان این جنبش در پیدا، بازداشت و تحریم کردن فروشگاه های مهاجران نیز کمک میکنند. کریموف، رئیس اتحادیه مهاجران کوری، تاکید میکند که این روند ضد مهاجران در پسمنظر جنگ اوکراین و خواست شهروندان روسیه جریان دارد.
естественно, значит, желание значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже разделили.
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سالی اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. با گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه های تصمیم گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانونگذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну как бы предприниматели тоже, ну как бы потеряли многие.
در مورد اینکه آیا واقعاً محدودیت‌های عرصه مهاجرت روسیه وارد قانون‌گذاری می‌شوند، چیزی گفته نمی‌تواند. بنابر آن که اقتصاد روسیه به قوای کاری نیاز دارد، نیاز به حفظ رابطه با کشورهای صادرکننده نیروی کار و همچنین علاقمندی به جلب آنها به عرصه نظامی نیز وجود دارد.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در نمیدان شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بوده و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی Be umedu arzu
خرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبری اساسی گروه 24 یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه‌های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسی اعلان کردن صحیفه شما در فیسبوک چی تأثیر به فعالیت های شما داشته میتواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صحیفه که مربوط به گروه 24 است، اما میخوام که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صحیفه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت میشود، استفاده میشود و اونجا مردم میتونن که خبرهای گوناگون در اونجا بکنن، این حق دارن، به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیر خود را میگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوام 9 سال است، یعنی سال 2014 نهمی اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، یک پیغامی به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک و مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق و حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد، من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کند.
این است. درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان سه عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد بسه، فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها میگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمیکنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه های شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود میشود؟
میرساند، البته تاثیر خود را میرساند، نفرهای هستند که خیلی احتیاط میکنند، خوب است احتیاط کاری و در دوام 9 سال باز من تکرار میکنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم ببینیم، من فکر میکنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد، این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار به تکرار این رسانه ها پیشکش مردم میکنند که با اینها خوب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر و چندین نفرها را حتی مجازات هم کردند، زندانی هم کردند برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی در یعنی در این میدان ها باختن، میخوان نشان دهند یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی آنهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفته شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک، و گفتیم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفه ها هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. به این دیگر صحیفه هایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر ناتوانی هست، یعنی ناتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است. به مثل مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن، به مثل چین یا ایران، نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سبب های دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد فکر خود را به اونها میرساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد میشنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما را میشنویم و کیها هستن؟ یک تعداد نفرهای هستن که ما را انتقاد میکنن با اون خاطری که از ما چیزی را انتظار هستن. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکند با خاطری که از اونها چیزی را منتظر هستن، چیزی را میخواهند، چی امید دارن. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم، و نفرهای هستند که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. این نفرهای هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این چرا که می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدامی از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی کنید که از این به بعد وضع می تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می شود، بار اول نیست که چنین درخواست ها می شود، و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه، از دیگر حزب سازمان های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت های سیاسی آزادی خواه است. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضا کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تیار کرده که میشه که غیر رسمی، یعنی چنین کارهای را پیاده کنن. همین گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیوم دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواریم کسد داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطری که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید، در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسا منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدن یا تنها تر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگون طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان هم مسئولان امورهای که چندین نفر ها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن. من همش یک مسئول حرکت لازم نمیدونم حرف درو را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدن. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضای حرکت گروه 24 در اون جای قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله.
است
بله.
ببینید، از شما همچون یک رهبری سازمانی سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتوند؟ کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سالن متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده هست، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماه داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید، شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص بله. اینجا بیان دارید؟
بله بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند به سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست را درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتوند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سبب های جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید، این تصادفی است امروز ما و شما که صحبت داریم رسو 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختراع در شهر مسکو تشکیل کردیم. همین روز رسو 9 سال میشود و وقتی که ما به میدان اومدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است راه حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که راه حل در چی است، راه حل در انقلاب، راه حل در شایسته سالاری، راه حل در نزد قانون برابر بدن همه، برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا، زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه‌های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. با این چی میگید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله این چیزها شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود خواهد گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیاریم اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حاجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روند زیر پای خود قالین می پردین. یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکونه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال مون هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگویم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه احوال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکلی های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم آبش در جای 119 هم است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه 24 تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.